بیماری سرگیجه وضعیتی خوشخیم یا در اصطلاح علمی بهش میگیم بی پی پی وی که بیماری خوشخیمیه، در اکثر مواقع خودش خوب میشه و به علت جابجا شدن کریستال هایی هست که ما در گوش داخلی داریم. و خدمتتون عرض کنم که این کریستال ها درمانش هم اینه که با یه مانوری خدمت عرض که کریستال ها رو برگردیم سر جاش،
جا زلزله میافتم دکتر. مانور رو فقط برای زلزله شنیده بودم، بعد درمانیش مانور رو به کار نبرده بودم.
حالا از این به بعد دیگه مانور رو برای درمان
بهمون یاد میدید دکتر. بچه‌ها کم دیگه به جمعمون اضافه میشن، تصویری میتونن این تیکه که شما گفتید رو تصویر بگیرن، عزیزانمون بتونن ببینن. تو اون بخشمون اگه منم یادم رفت شما یادم بندازید که بتونیم ازتون کمک بگیریم مانور رو بچه‌ها ببینن.
بله.
و برای دوستان بازنشرش بدن. دکتر من کی باید مراجعه کنم به پزشک؟ اگه سرگیجم چقدر طول کشید باید مراجعه کنم؟ اگه مشکل در چه حدی بود احتیاج به ویزیت پزشک دارم؟
خب تقریبا عرض کنم خدمتتون هر جور سرگیجه واقعی که تکرار بشه نیاز داره که به پزشک در حقیقت مراجعه بشه و خدمتتون عرض کنم که علت یابی بشه که ببینیم چی هست. به هر حال سرگیجه میتونه خدمتتون عرض کنم از بیماری های بسیار شدیدی و در حقیقت مشکل داری، حتی سرگیجه حادی که دفعه اوله و شما تا حالا نداشتین رو اگر گرفتین، ما قویا توصیه میکنیم که سرگیجه چیزی نیست که بدون علت پدید بیاد و این حتما نیاز به بررسی داره. میتونه یه سرگیجه حادی که شما هیچ وقت نداشتید علامت یه بیماری بسیار خطرناک مثلا یه سکته مغز یا مخچه باشه و شما ممکنه فقط دقایقی فرصت داشته باشید تا بتونید این رو درمان بکنید. درنچه عملا سرگیجه واقعی یا حتی سرگیجه غیر واقعی حتی اگر یک بار باشه و شدید باشه این نیاز به بررسی و معاینه و درمان مناسب داره.
درست. من برای کسایی که تازه جاروبرقی خاموش کردن، شیراب بستن، تونل اومدن بیرون، صدا رادیو رو تازه می الان زیاد کردن، بگم که شما شنونده رادیو جوان و برنامه ساختمان پزشکان هستید و داریم با کمک جناب آقای دکتر پدرام برقعی متخصص گوش حلق و بینی و جراح سر و گردن راجع به اختلالات گوش داخلی یا همون تأخیر حرکتی داریم صحبت میکنیم. دکتر اینو بپرسم از سرگیجه رد بشیم بریم یکم جلوتر، سن و سال داره زن و مرد داره؟ یعنی مثلا توی یه بازه سنی خاصی مشکل ممکنه به وجود بیاد؟
خدمتتون عرض کنم اگه در مورد همون سرگیجه های وضعیتی خوشخیم میپرسیم، معمولا این بیماری هر چی سن بالاتر میره احتمال بروزش بیشتر میشه. دلایل متعددی رو برای این توصیه میکنن، یعنی در حقیقت مطرح میشه که چرا این اتفاق میفته. شایع ترین علتی که میگن چرا این بیماری اتفاق میفته در اثر ضربه های سره، در اثر ضربه سری که اتفاق میفته. مثلا کسی حتی تصادفی میکنه، زمین میخوره و بعد از اون تصادف عملا کریستال ها از جای خودش جابجا میشه، میره جایی که نباید باشه و این سرگیجه ها پدید میاد. حتی نوع دیگه از همین سرگیجه های وضعیت خوشخیمه که به دنبال بی حرکتی طولانی مدت، مثلا یک کسی طولانی مدت روی تخت و حالا مثلا به فرض میگم بیماری داره، سوختگی داره، ساعت ها و روز ها در حقیقت حرکتی نداشته، احتمال این اتفاق براش هست. ولی این فقط همونطور که گفتم یکی از انواع و عللی هست که بیماری های گوش داخلی هست که میتونه باعث ایجاد سرگیجه بشه و این سرگیجه ها کوتاه مدت زیر یکی دو دقیقه است، یا مثلا دیگه فوقش بگیم 4-5 دقیقه، نباید بیشتر از این طول بکشه.
دکتر یه چیزی هم دارم بهش فکر میکنم، یعنی سرگیجه هایی که به خاطر این اختلالی که امروز داریم صحبت میکنیم بدون سردرده، بدون سیر رفتن چشمه، خالصه، یعنی یه جورایی نته نته به قول جوونا.
این بیماری خدمتتون عرض کنم معمولا علامت دیگه غیر از سرگیجه نداره. حالا خدمتتون عرض کنم معمولا نباید سردرد داشته باشه.
آره.
ممکنه یه خورده حالت تهوع به خاطر اون سرگیجه شدیدی که میاد داشته، حالت تهوع استفراغ داشته باشه، ولی یه چیز دیگه نباید همراه هش باشه و مثلا کم شنوایی نباید داشته باشه، وزوز گوش نباید داشته باشه تا این تشخیص این بیماری برای مریض داده بشه.
دکتر شما این اختلال حرکتیه و عدم تعادل هم توی سرگیجه قرارش میدید یا جداش میکنید از سرگیجه؟
اختلال تعادل میتونه عارضه ای از مشکلات گوش داخلی یا هر جایی از سیستم کنترل کننده سیستم تعادلی ما باشه. ما دستگاه کنترل کننده سیستم تعادلمون مهمترین گیرنده هاش در گوشه. ولی باید بدونیم که ما گیرنده های در حقیقت یا ورودی سیستم تعادلی ما علاوه بر گوش از چشم هست و از گیرنده های تعادلی هست که در تمام مفاصل بدن قرار گرفته. تمام مفصل های ما یکی یکی گیرنده های تعادلی دارن که این اطلاعات مرتب داره به مغز مخابره میشه. یعنی شما چشمتون رو ببندید، دستتون رو باز کنید، ببندید، متوجه میشید که این دست باز شده، بسته شده. این به علت گیرنده هایی هست که در هر کدوم از مفاصل ما قرار داره و این اطلاعات به مغز داره داده میشه که وضعیت سه‌بعدی هر قسمت از بدن رو در هر لحظه بتونیم بدونیم که بدن در کجاست و اگر تغییری در وضعیت بدن اتفاق افتاده این متوجه در حقیقت متوجهش بشید.
دکتر یه استخون سفت اینجا من دست دادم بغل گوشم هست، بغل این لاله گوشم.
بله.
گوش میانی یعنی گوش داخلی ما پشت این استخونه است.
خدمتتون عرض کنم گوش داخلی دقیقاً اگه سوراخ گوش رو سوراخ گوش رو دنبال کنیم میریم در تهش میرسیم به پرده گوش. پرده گوش رو رد کنیم پشتش یه فضای پر از هواست که میشه گوش میانی. اون هوا رو رد کنیم میشه گوش داخلی که
دوره.
سخت‌ترین استخوان بدن هست و خدمتتون عرض کنم که عملا ما بهش میگیم لابیرنت یا حلزون در حقیقت گوش و بسیار استخوان سخته. این استخوانی که جلوی گوش
لمس کنم درسته،
استخوان رو بهش میگیم استخوان آرک زایگوما و قسمتی از جمجمه ماست و این خدمت عرض کنم فقط محافظت کننده بافتا و عضلاتی هست که در زیرش قرار گرفته.
درسته دکتر. خیلی ها هستن میگن که من مشکلم مثلا سرگیجه رو دارم، همزمانم شده و توام شده مثلا با وزوز گوش، کمتر شدن میزان شنیدنم. این دوتا به همدیگه ربطی دارن؟ یعنی مشکلات گوش داخلی ما همزمان میشه با مشکلات شنیداری ما؟
بله. خدمتتون عرض کنم تا الان ما راجع به فقط یکی از انواع بیماری های گوش داخلی که گفتم سرگیجه های کوتاه مدت ایجاد بکنه هست. اگر سرگیجه ها طولانی تر باشه عملا نوع دیگه ای از بیماری هایی که میتونه ایجاد بکنه سرگیجه هایی هست که از حدود 20 دقیقه تا 12 ساعت باشه.
12 ساعت سرگیجه تو
بله. بین 20 دقیقه تا 12 ساعت نوع دیگه ای از سرگیجه میاد که ما بهش میگیم سرگیجه های منیری. بیماری منیر در حقیقت شایع ترین بیماری هست که اینجور سرگیجه ها رو ایجاد میکنه. این بیماری در اثر افزایش فشار مایع آندولمپ گوش داخلی اتفاق میافته. خب اینی که خیلی وقتها ما از مریض ها میشنویم که میرن پیش پزشکی یا حالا بالاخره دوستی رفیقی آشنایی بهشون میگه که گوش میانیت فشارش بالاست. این یه اصطلاح غلطیه که بین همه مرسومه.
مستلش.
عملا فشار مایع میانی گوش داخلیه نه فشار گوش میانی. خب مایع گوش میانی نیست، مایع میانی گوش داخلی. ما در گوش داخلی دوتا مایع داریم که میشه آندولمپ و پریلمپ. اون مایع میانیه که میشه در حقیقت آندولمپ، اون فشارش زیاد میشه و بهش در حقیقت بیماری منیر درش اتفاق میفته. وقتی فشار اون مایع زیاد بشه باعث ایجاد حملات سرگیجه واقعی بسیار شدیدی میشه که 20 دقیقه تا 12 ساعت میتونه طول بکشه. همراهش بله کم شنوایی و وزوز رو میتونیم داشته باشیم که خب یه بیماری مزمنه و درمانهای کنترل شونده توصیه ها و مراقبت های خاص خودش رو داره.
دکتر خیلی بحث مفصله، کلی دارن همین حالا نوبت میگیرن، سوال پرسیدم. هر دفعه که کلیک میکنم شما صدا کلیک میشنوید، دارم پیام شما رو نگاه میکنم و کار دیگه نمیکنم. کلی نوبت تلفنی و این چیزا هم داریم. اینترنت هم اگه یاری کنه بچهای اون طرف رو میتونن که تصاویری که شما ارسال کردید رو یه دستبندی منظمی انجام بدم و نشون شما بدیم. اگر موافق باشین
بله.
یه گشتی تو ساختمون بزنیم، یه نفسی شما بگیرید، برگردیم رگباری میخوام ازتون سوال مردم رو بپرسم.
در خدمت.
یه طبقه خاص و دوست داشتنی در ساختمان پزشکان ما، جایی که مامانا میان تا از سلامت جنین خودشون مطمئن بشن. اینجا همه حالشون خوبه.
سلام، من پریسا هستم، بارداری دومه. یه دختر 4 ساله دارم، دختر دومم.
ماه چندم بارداریت هست؟
آخرای 8 دیگه.
پس یه چند وقت دیگه کوچولو خوشگل دنیا میاد.
آره تقریبا میشه گفت 14 روز دیگه.
دو تا دختر واسه قرار داشت.
آره.
دختر اول اسمش
نفس.
خانم چطور بود بارداریتون؟
اولین بار که اولین سونو که رفتم که اصلا شوک شدم فهمیدم بار داریم، ولی خیلی هم خوشحال بودم چون خیلی به بچه کوچیک فکر میکردیم و کلا همسرم هم همین که دختر دوست داره هم خیلی خیلی بچه دوست داره. خدا رو شکر از اینکه دو تا فرشته کوچیک دارم.
خب صدای قلبش رو خانم شنیدی؟
آره دقیقا نفس هم خیلی دوست داشت که باشه صدای قلبش رو بشنوه. نفس رو با خودم بردم داخل اتاق صدای قلب بچه رو شنید.
خانم حرف میزنه باش؟
آره واسه شعر میخونه، حرف میزنه، لباساش رو تار میکنه، وسیله هاش رو جمع میکنه،
یه کلی ارتباط برقرار آره. کرده تا آبش بیاد دنیا. خانم خودتون چیکار میکنین؟ چقدر مراقب خودتونین؟ یه فکر میکنم بارداریتون به هر حال با بارداری اول متفاوته چون یه دختر کوچولوی نازم تو خونه داری.
آره خب 100% شرایط سخت‌ترم هستم، باید از اون مراقبت کنم، هم مواظب خودم باشم، ولی خب تجربه‌ام بیشتر شده به نسبت به بارداری اول، یعنی خودم تنهایی از پس خودم و کارام برمیام.
خب زمانی که اعلام بارداری کردین کی بین خانواده از همه بیشتر خوشحال شد؟
آره عاشق بچه است موقعی که فهمید اصلا یه لحظه نفسش بند اومد از اون صحنه را اصلا یادم نمیاد.
خب انشالله که خانم این دوران آخر بارداری هم به خوشی سپری بشه و اون حس مادرانه چند برابر بشه. یه آرزو براش کنم؟
آرزو میکنم که سعید سالم به دنیا بیاد. خیلی راحت
انشالله.
خیلی متشکرم و ممنونم که با ما همراهید. شنونده رادیو جوان و برنامه ساختمان پزشکان هستید. میخواییم بریم سراغ سوال جوابای شما، ببینیم که شما چی از دکتر برقه نازنینه. دکتر یه چیزی بگم، هر روز من یه چالشی دارم، همه دکترها آروم‌تر از من صحبت می‌کنن، ریتم صحبتشون، شما اینقدر تون صحبت می‌کنی من جا میمونم ازتون، یه جایی نمی‌رسم به دکتر. می‌خوایم با کمک دکتر برقه‌ای راجع به مشکلات شما صحبت کنیم. سوال شما رو داریم می‌بینیم، بچه‌ها بعد دسته‌بندی کردن. دکتر اگر موافق باشید بریم ببینیم که مردم از شما چیا پرسیدن.
بله در خدمتتون.
بریم سراغ نوبت امروز.
شماره 3.
من بودن 11 سالم که بود این گوریم گرفتم، کار افتاد تو گوشم، اثر گوشم از کار افتاد. در این نزدیک 35 سال یاره میگذره، یه ما مشکلات زیادی نتونستی مراجعه کنیم به دکتر این چیزا. میخوام ببینیم این میشه کاریش کرد؟ گوشم کلا کره، مثلا نمیشه این تحریکش کرد، اثرش دوره فعال کرد، در من گوشم سالم بشه دوره.
بعد اوریون شنوایی رو از دست دادن.
بله خب یکی از دلایلی که میتونه باعث آسیب به عصب شنوایی بشه انواعی از در حقیقت بیماری های ویروسی و از جمله شایع ترینش اوریون هست. غیر از اوریون تقریبا همه ویروس های آنفلانزا، کرونا و حالا بسیاری از بیماری ها و ویروس های دیگه هم هستند که میتونن یه همچین کاری رو انجام بدن. خدمتتون عرض کنم احتمالا این عزیز شنونده یه گوششون مبتلا شده و الان چون به هر حال داشتن راحت صحبت میکردن احتمالا شنوایی از گوش مقابل دارن. ناشنوایی یک طرفه ای که طول کشیده باشه خدمتتون عرض کنم امروزه ما روش های درمانی متنوعی براش داریم. ساده ترینش استفاده از سمعک های دو طرف هست. سمعک هایی هست که بهش میگن سمعک کراس، دو تا سمعکه که میذاریم صدا رو از سمت ناشنوا میگیره و به سمت شنوا منتقل میکنه. راه دوم دستگاهیه که ما در گوش در سمت ناشنوا کار میذاریم روی استخوان جمجمه، با صدا رو از این سمت میگیره و به سمت مقابل شنوا منتقل میکنه از داخل و از طریق استخوان. و سومیش امروزه ما روش کاشت حلزون رو داریم. بله. که میشه برای سمت ناشنوای مریض کاشت حلزون انجام داد و شنوایی رو به اون گوش ناشنوا برگردون. ولی این رو باید بدونن که صدایی که از گوش ناشنوا میشنوند از دو نظر با صدای گوش شنواشون متفاوته. وقتی کاشت میشه هم کیفیت شنوایی متفاوته، هم از نظر زمانی این صدا با گوش شنوای سالمشون یک فاصله زمانی کوتاهی داره. برای اینکه مغز یاد بگیره و این دوتا صدایی که هم از نظر کیفیت زمانی هم از نظر زمانی باهاش متفاوته رو رو هم بندازه و این صدا رو یکی بشنوه، تمرین های زیادی، آموزش های در حقیقت تربیت شنیداری لازمه که وقتی این فاصله ناشنوایی از زمانی که شخص ناشنوا شده زیاد باشه و سن مریض بالا رفته باشه، این آموزش ها و یاد گرفتن بسیار سخت میشه. درنچه ما معمولا کاشت حلزون رو در افراد تک گوش شنوا فقط در مواردی توصیه میکنیم که شخص انگیزه بسیار زیادی داشته باشه، حاضر باشه این آموزش های تربیت شنیداری قوی رو انجام بده و توانایی اومدن و رفتن و پذیرفتن این آموزش ها رو داشته باشه. وگرنه معمولا اگر این حالت نباشه یا فاصله مثلا 30 سال واقعا زیاده، اگه 1-2 سال باشه که این اتفاق افتاده و مریض انگیزه خیلی خوبی داشته باشه، امکان اصلاح این کمشنوایی واقعا با دستگاه ها، با در حقیقت کاشت حلزون هایی که امروز ما داریم و تکنولوژی بالایی دارن هستش.
خدا رو هزار مرتبه شکر که قابل درمانه. متشکرم از توضیح شما. بریم سراغ نفر بعدی.
شماره 31.
آقا شما چند سالتونه؟
54 سالمه. یکی از گوشه سمت چپم برداش بالا شده چند ساله. بعد میخوام از دکتر بپرسم، من گفتم باید عمل کنه، ولی من عمل نکردم. بعد ولی مشکلی هم باش ندارم، حتی به حساب عفونت میکنه، بعدم با قلطه خوب میشه. میخواستم حتما لازمه که عمل کنم یا نه؟
خدمت این شنونده عزیز سلام عرض میکنم. ببینید، پارگی پرده گوش، خب به هر حال سلامت گوش میانی ما به یک پرده بسته وابسته است. اگر پرده باز باشه هم باعث کمشنوایی میشه، هم گوش میانی در معرض احتمال عفونت قرار میگیره که ایشون هم گفته به طور متناوب هر چند وقت یک بار گوش عفونت میکنه. هر بار که گوش میانی عفونت میکنه این احتمال عارضه داره، یعنی اون عفونته میتونه باعث کمشنوایی های حسی عصبی بشه، احتمال آسیب به مثلا سیستم های عصبی صورت قرار داره که عصبش از داخل گوش رد میشه و همینطور اندام ها و بافت های دیگه در اطراف هست. حتی عفونت ها بعضا ممکنه به مغز یا رگ ها و ورید هایی که از مغز و در اطراف گوش رد میشه بشه. در نتیجه عفونت گوش میانی فی نفسه چیز خطرناکیه. الان ایشون ممکنه جوون باشه و بتونه با این عفونت ها بدنش مقاومت کنه، ممکنه در سالهای آینده سنشون که رفت بالاتر یا بیماری های زمینه ای خدای نکرده عارض بشه براشون، که یه عفونت ساده یه گوش میانی میتونه حتی براشون خطر جانی ایجاد کنه. در نتیجه امروزه علم پزشکی توصیه میکنه که اگر یه کسی پارگی پرده داره و منعی برای عمل جراحی و بیهوشی و در حقیقت نداره، در زمانی که گوش خشک شرایط ایدئال داره با هماهنگی و در حقیقت برنامه ریزی کامل، گوشش جراحی بشه و پردهش ترمیم بشه برای اینکه از عوارض احتمالی آینده پیشگیری بشه.
متشکرم ازتون. بریم نفر بعدی.
شماره 32.
دکتر یه پیام پرتکرار رو من یکیشو به نمایندگی بخونم براتون. بله. 912 رقم آخرش 495 گفتن که سلام، رضا هستم. صبحا یا وقتایی که طولانی میشینم و وقتی میخوام بلند شم، وقتی میستم حالت سرگیجه شدید بهم دست میده، آیا این مشکل گوش منه؟ خیلی دکتر اینو به انواع اقسام مختلف پرسیدن ازمون.
بله، خدمتتون عرض کنم، برای اینکه ما بدونیم آیا این مشکل گوش هست یا نه، نوع اون سرگیجه مهمه. اگر سرگیجه واقعیه، یعنی واقعا میچرخه همه جا، احتمال داره این مشکل مال گوش باشه. ولی اگر فقط سرگیجه ایه که در اثر بلند شدن اتفاق میفته، معمولا این سرگیجه و مثلا هیچ وقت در اثر نشستن یا خوابیدن یا چرخیدن سر به راست و چپ نیست، در اون صورت شایع ترین علت چیزی که ما بهش میگیم سنکوپ یا پرسنکوپ و در اثر نرسیدن خون کافی به مغز، در اثر بلند شدن ناگهان در حقیقت فشار خونی که به مغز میرسه کاهش پیدا میکنه و این یه حالت سیاهی رفتن چشم، سرگیجه، عدم تعادل، گیجی منگی واسه شخص اتفاق میکنه. بعضا اگه شدید باشه حتی ممکنه برای لحظاتی شخص قش کنه و بیفته. خیلی وقتا ممکنه اشخاص یه همچین حملاتی رو داشته باشن. این عملا میشه مشکل قلبی عروقی، یعنی نرسیدن خون کافی به مغز، یا بعضا ممکنه کمخونی باشه. در حقیقت بیماری های دیگه عملا بایستی که بررسی های در حقیقت لازم براش انجام بشه.
الان فهمیدم چرا متخصصین قلب عروق میگن از خواب که بلند میشی یه دفعه یه تیکه پا نشو وایسا، بشین یه چند ثانیه درد یه دقیقه صبر کن، بعد دوباره صبح میگن این کارو انجام بدی خیلی بهتر برای سیستم قلبی تا یه دفعه بلند شی و بسم الله شروع کنی همه چی و دیگه. آره بریم نفر بعدی.
شماره 33.
سرگیجه رو به چه شکلی میشه جلوگیری کنه؟ آیا تغذیه مؤثر روش؟ ورزش چقدر میتونه جلوگیری از سرگیجه کنه؟ من 78 ساله وقتی از خواب که پا میشم یه مقدار باید بشینم بلندشم که تعادل داشته باشم، آیا این طبیعیه یا کاری باید انجام داد؟ اگه ممکنه راهنمایی بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که تغذیه البته بستگی به نوع سرگیجه داره، ولی یکی از توصیه هایی که ما میکنیم مصرف نمک هست. نمک و البته حالا در کنار شکر خدمتتون عرض کنم دو تا ماده ای که به اسم دو سم سفید میشناسیمش. بله. و امروز توصیه میشه تا جایی که ممکنه نمک و شکر رو از زندگیمون کم کنیم یا حذفش کنیم. و خیلی از بیماری هایی که ما مبتلا میشیم به علت نمک و شکریه که مصرف میکنیم. در مورد سرگیجه نمک به طور کامل در حقیقت اثبات شده که مصرف زیاد نمک احتمال بروز سرگیجه رو زیاد میکنه. البته اون رو هم از اون برم بدونیم که از پشت بوم نیفتیم. آره. بعضا در بعضی از موارد مخصوصا کسانی که در محیط ها و در حقیقت فضاهای گرم هستن و تعریقشون زیاده، یه وقت ممکنه به علت افت در حقیقت نمک خونشون و افت فشار پیدا کنن، در اون صورت بعد نمک مصرف کنن. ولی غیر از اونها در حالت عادی مصرف نمک واقعا چیز خوبی نیست. در مورد ورزش پرسیده بودن، ما قطعا توصیه میکنیم که ورزش در حد معقول در حقیقت خیلی خوبه. بعضا حرکت های ورزشی شدید حرفه‌ای، مثلا کسانی که ورزش های رزمی دارن، ضربه به سر دارن، اینها میتونه مشکل ایجاد کنه. ولی ورزش و نرمش در روزانه و روزانه و معمول قطعا به تعادل کمک میکنه. یه نکته دیگه هم گفته بودم که سنشون رو فرموده بودن، من یه گفتم صبح که بلند میشن یه احساس سرگیجه عدم تعادل دارن. اگه سرگیجه ها واقعیه میتونه مربوط به گوش باشه، همون خدمتتون عرض کنم سرگیجه های وضعیت خوشقیم ممکنه باشه. ولی بعضی وقتا هم ممکنه به هر حال همونطور که ما در سن بالا خدمتتون عرض کنم چشامون ضعیف میشه، پیرچشمی آرز میشه، گوش هم در سن بالا در حقیقت پیرگوشی ایجاد میشه، شنوایی کم میشه و ما پیر تعادلی هم داریم، یعنی وقتی سنمون میره بالا سیستم تعادلی بدنمون ضعیف میشه و بعضا ممکنه که عدم تعادل هایی داشته باشیم که به خاطر ضعف سیستم ایمنی هست. برای اینکه این اتفاق نیفته فقط ورزش و تمرین های تعادلی رو توصیه میکنیم که انجام.
اما شما یه لحظه بین مریض یه 30 ثانیه به من فرصت بده. تو فاصله که شما رفتی من با دکتر داشتم گپ میزدم راجع به آلودگی هوا، گفتم بگم دکتر به مردم کمک میکنه. دکتر چند تا نکته گفت، من داشتم میگفتم بی حالی و این چیزا شده یه چیز رایج تو این آلودگی. دکتر یه سری نکته بهمون دادن. دکتر میگی بهمون شستشو بینی رو بهمون بگی که انجام بدیم یا نه؟
بله خدمتتون عرض کنم که وقتی ما هوای آلوده رو استنشاق میکنیم بینی ما مثل خدمتتون عرض کنم یه سیستم تصفیه بسیار خوب و موثر کار میکنه. ما شاخکایی توی بینی داریم که مرطوبه و آلودگی هوا میاد روی این شاخک‌ها میشینه و خب موندن اون آلودگی طولانی مدت میتونه در حقیقت باعث گرفتگی، احساس خشکی، ناراحتی بشه. ما توصیه میکنیم که داخل بینی رو با سرم فیزیولوژی بشورن که به صورت مکانیکی عملا این آلودگی ها تمیز بشه. مثل دستگاه تصفیه‌ای که شما فیلترش رو تمیز کنی یا عوض کنی یا بشوری، اون شستشو عملا این کارو انجام میده و میتونه برای ما خیلی کمک کننده باشه. نکته دیگه در مورد آلودگی هوا، عملا اغلب ذراتی که در هوا به صورت آلودگی هست در بدن ما رادیکال های آزاد ایجاد میکنه و مکانیزمی که بدن داره برای اینکه ما بتونیم این رادیکال های آزاد رو که میتونه عوارض جدی ایجاد کنه استفاده از داروها و مواد آنتی اکسیدان هست. شما هرچی آنتی اکسیدان مصرفیتون بیشتر باشه کمک کننده است. آنتی اکسیدان های معروف چیه؟ خدمتتون عرض کنم که هر چیزی که ویتامین C داشته باشه،
یعنی پرچه.
بله هرچی ترشه، مرکبات مرکبات لیمو، پرتقال، کیوی بسیار ویتامین C بالایی داره و عملا همه اینها میتونه کمک کننده باشه. حتی در مواد در روزهایی که آلودگی زیاد هست میتونین از قرصهای جوشان ویتامین C استفاده کنین. آنتی اکسیدان دیگه ویتامین E هست و ویتامین E رو میتونین استفاده کنین. میوه های قرمز مثلا الان که فصل اناره بسیار میتونه کمک کننده باشه و آنتی اکسیدان بسیار بالا و خوبی رو داره و استفاده از اینها میتونه کمک کننده باشه. نکته بعدی خواب کافیه. عملا باید بدونیم خواب کافی، پرهیز از استرس، فشارهای عصبی میتونه به آزاد شدن آنتی اکسیدان ها و فعال شدنش و در حقیقت پرهیز از عوارض آلودگی هوا بسیار کمک بکنه. در نهایت مصرف آب زیاد، آب باعث میشه که تمام این مواد و سموم از بدن دفع بشه. تشنگی ندیم توی آلودگی، هرچی آب بیشتر مصرف کنید عوارض و مشکلات کمتر خواهد.
متشکرم. بریم سراغ نفر آخر امروز.
شماره 44.
دکتر این پیمکر بخوان، خیلی فرستادن دیگه، پیمک نمیدونم دونه چنده، 100 تا فرستادن، کلی پول پیمک دادن. الان بخونم براتون. 912 سر رقم آخرش 426 گفتن سلام، من میخواستم بدونم که تقریبا 20 سال پیش تصادف کردم، عصب شنوایی گوشم قطع شده و شنوایی گوشم رو از دست دادم. سوالشون اینه که آیا دیگه نمیشه کاری کرد بعد این مدت برای برگشت شنوایی گوششون یا خیر؟
خب خیلی جالبه که امروز این نفر سومی که داره اینو میشنوه. عملا کسی که ناشنوایی یک طرفه داشته باشه، عرض کردم روش‌های درمانیش یا اون سمعک‌های دو طرف است یا استفاده از خدمتتون عرض کنم سمعک‌های استخوانی کاشتنی.
دو تا 20 ساله زمانه اصلا چیز نیست.
چرا؟ عرض کردم دیگه. نه، برای اون سمعک‌های دو طرفه و سمعک‌های کاشتنی سن ما نداره. ولی برای کاشت حلزون اگه بخوایم بکنیم، هر چه زمان گذشته باشه احتمال موفقیت کمتره و نیاز به آموزش‌های تربیت شنیداری بیشتری داریم. بعضا فقط در موارد خاص ما توصیه میتونیم بکنیم که کسی که ناشنوایی یک طرفه داره از کاشت حلزون استفاده کنه. در مورد کسی که ضربه گوش داره، باز ما باید مطمئن باشیم که ساختار استخوانی حلزون گوشش سالمه قبل از اینکه بخواد تصمیم به کاشت حلزون بگیره.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر پدرام برقه نازنی، متخصص محترم گوش حلق و بینی و جراح سر و گردن، که امروز کنار ما جوونه ایرانی بودی. کلی ازتون یاد گرفتیم دکتر. من که کیف کردم از هم صحبتی با شما.
برای منم افتخاری بود که در خدمت شما و همه شنوندگان عزیز باشم.
قربون شما، خیلی متشکرم. امیدوارم که پاسخهایی که دکتر مطرح کردن بتونه بهتون کمک کنه. دو تا نکته رو من بگم. نکته اول این که هر نظری راجع به برنامه ساختمان پزشکان رادیو جوان دارید، لطفاً و خواهشاً فقط زنگ بزنید 162 رابطومی سازمان صدا و سیماست، پیامک کنیم. دارم اینور اونور اینا خیلی فایده نداره، نظرتون خیلی منظم به دست ما نمیرسه که بتونیم تأثیر بدیم توی برنامه. 162 زنگ بزنید و نظرتون رو راجع به برنامه بگید. و نکته دوم، آهان، فضای مجازی مون این پزشکان 88-24 ساعته برای شما فعال. بچه‌ها کلی تلاش می‌کنن محتوای متنوع و مفید رو برای شما اونجا قرار میدن که بتونید کمک کنید در راستای سلامتیتون ازش استفاده کنید. متشکرم و ممنونم که امروز با ما همراه بودید. مثل همیشه قوت بازو، قدرت زانو، توکل به اون بالای بهترین اتفاقا رو براتون رقم میزنه. تا فرصت دوباره، خدا نگهدار.
La 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 la